همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از این لحظه با برنامه انعکاس در قالب این موضوع در خدمت شما خواهیم بود. مراسم رسمی امضای دفتر یادبود رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای در کابل و موج 19 عملیات وعده صادق 4. لطفاً همراهی بفرمایید. مراسم رسمی امضای دفتر یادبود شهادت رهبر مجاهد و شجاع حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای قدس سره الشریف در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با حضور جمعی از مسئولین دولتی، سفرا و دیپلمات‌های مقیم و اقشار مختلف مردم به مدت 2 روز در حال برگزاری است. عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان، محمد نعیم معاون اداری وزارت خارجه، عبدالباری عمر مدیر کل تشریفات و ذاکر جلالی مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه طالبان با حضور در محل سفارت ایران در کابل شهادت رهبر عظیم الشأن جمهوری اسلامی را تسلیت گفتند. وزارت خارجه طالبان ضمن محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اعلام کرد که این تحولات امنیتی تنش‌ها را افزایش داده و پیامدهای منفی بلند مدت آن تمامی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طالبان خواستار توقف فوری اقدامات نظامی و حل دیپلماتیک اختلافات شد. وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه 12 حوت در بیانیه رسمی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. این نهاد طالبان در بیانیه خود اظهار داشت که تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در منطقه موجب افزایش تنش‌ها شده و پیامدهای منفی بلند مدت آن می‌تواند کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. طالبان در این بیانیه ضمن تأکید بر تمامیت ارضی اعلام کرد که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و همچنین کشتار افراد ملکی عملیاتی محکوم است. وزارت خارجه طالبان در پایان از تمامی طرفهای درگیر خواستار شد که با احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها فوراً اقدامات نظامی را متوقف کنند و اختلافات موجود را از طریق مسیرهای دیپلماتیک دنبال نمایند تا از گسترش احتمالی بحران جلوگیری شود. این موضع‌گیری در حالی است که پیش از این نیز سرپرست وزارت خارجه طالبان در تماس تلفنی با مقامات ایرانی شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفته و حمله آمریکا را محکوم کرده بود. رئیس دفتر مرجع عالی قدر شیعیان افغانستان گفت آیت الله شهید خامنه ای به گونه ای عمل کرد که به طور قطع تنها الگوی جهان اسلام در قرن 21 محسوب می شود. با گزارش رادیو دری، حجت الاسلام فیاضی در مراسم بزرگداشت شهید آیت الله خامنه ای که به همت شورای عالی شیعیان افغانستان در مسجد صاحب الزمان شهر کابل برگزار شد افزود، شهادت آیت الله خامنه ای قلب همه مسلمانان را جریحه دار کرد و رخنه ای در عالم اسلام به وجود آورد. وی گفت: ما همچنان منتظر سیلی محکم جمهوری اسلام ایران و آمریکا و صهیونیست‌ها هستیم و باید انتقام خون ریخته شده ایشان گرفته شود. حجت الاسلام فیاضی گفت: ایشان همیشه تاکید داشت که یهود و نصارا از ما راضی نخواهند شد و باید با ایجاد تمدن اسلامی قوی مقابل آنها ایستادگی کرد. وی ادامه داد: مرجع عالی قدر شهید آیت الله العظمی خامنه ای در دوره 37 سال رهبری خود قدم های مثبتی در راه ترقی، پیشرفت، بالندگی اسلام و مسلمین، استحکام و وحدت مسلمانان برداشت. رئیس دفتر آیت الله فیاض گفت: شهید خامنه ای به تجهیز و قدرتمند شدن نیروهای نظامی ایران بسیار تاکید داشت و ما در جنگ 12 روزه دیدیم که چطور ایران مقابل استکبار جهانی و صهیونیست ها ایستاد. وی گفت: ما مطمئنیم که در جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و صهیونیست ها هم ایران پیروز خواهد شد. حجت الاسلام فیاضی تأکید کرد: اگرچه آیت الله العظمی خامنه ای به شهادت رسیده است، اما ما معتقدیم که روح بلند ایشان همچنان سپاه و اردوی ایران را مدیریت و فرماندهی می کند. با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. واکنش و پیام های تسلیت شخصیت های سیاسی و فرهنگی اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه های افغانستان نسبت به شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. منگل شیرزاد استاد دانشگاه در شرق افغانستان در گفتگو با رادیو دری در مورد شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت:
در مورد شخصیت حضرت امام خامنه ای باید عرض بکنم که حضرت امام خامنه ای یکی از شخصیت های بزرگ عصر بوده، خصوصا در جهان اسلام. این شخص دبستان اسلام بزرگ شد، از اعتقادات و نظریات امام خمینی پیروی می کرد و یک شخص دلیر بود که با قدرت تمام اعتقاد نوامیس و ارزشا و سنن اسلامی از حریم مملکت خود دفاع کرد. بمقابل فرعون زمان یعنی شیطان بزرگ امریکا و اسرائیل سر خود خم نکرد، مردانوار در مقابلش استاد شد. با تمام ناهنجاری ها و مصیبت هایی که جهان کفری علیهش و اصطلاح با وجود آمده بود و بسیار متانت و دلیری استاد. شخصیت متقی پرهیزگار و محبوب جامعه خود بود. در طول قیادت خود از هیچ قدرت کفری ترسی نداشت. با تمام های یا محاصره اقتصادی و سیاسی که جهان غرب علیه شمار کرد، با متانت استاد شد و تمام سختی ها را با حوصله تام تکالیفی که علیه شان با اصطلاح مار شده بود با قدم های استوار از آن برآمد. شهادت حضرت امام خامنه ای و یارانش هیچ وقت تاثیر منفی بر رهروانشان و یارانشان نداشت، به خاطر که اونا هم در پالوی حضرت امام خامنه ای همیشه استاد بوده، از او حمایت میکردن، از نظریات و عقایدشان و اصطلاح پیروی میکرد. همان مسیر و راه را انتخاب میکرد که قسمی که امام حضرت امام خامنه ای اختیار کرده بود. این راهی را که حضرت امام خامنه ای اختیار کرده بود، همراهان و یارانش و همفکرانش با تمام متانت و قدرت از آن حمایت میکرد و من را تعقیب میکرد و در مقابل هیچ زورگو، در مقابل هیچ فرعون زمان سر خود خم نکردن، خم نخواهد کرد. و هیچ وقت عقاید و نظریاتی که از امام خامنه ای به اصطلاح در عقاید و نظریاتی که امام خامنه ای داشتن، پیروانشان همان نظریات و عقاید را دنبال میکنن و این مسیر را طی خواهد کردن و هیچ وقت با کسی تسلیم نخواهد شد. ارزش های جامعه اسلامی ایران با هیچ کس معامله نخواهد کرد. و با این باورمند هستم که یارانش طوری که حضرت امام خامنه ای راه را انتخاب کرده بود با همان راه و روش باقی خواهد ماند.
منگل شیرزاد در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به خاک ایران اسلامی هم گفت:
تجاوز امریکا و اسرائیل که زیر سایه مذاکرات صورت گرفت و صورت کلی منافع حقوق بین الملل مغایر تمام ارزش‌ها و اصول بین المللی بوده و روزی که از یک طرف مذاکرات بین طرفین جریان داشت و طرف دیگر امریکای مکار علیهشان به صورت ناگهانی بر حریم جمهوری اسلامی ایران حمله ور شدند. واقعیت همی است که کفار هیچ وقت با وعده های خود وفا نمی کند. در مورد اسرائیل بگویم که قرآن عظیم الشان در موردش گواست که می فرماید که یهود یک قوم لجوج با نجوی و ظالم است. همیشه انسان های حیثیت و شخصیت و عزتشان برشان مطرح نیست و خیلی ظالمانه حرکاتی که در مقابل دیگر انسان ها به اشتراک کرده همیشه ظالمانه و انصافانه بوده. اینا همیشه ای بار اول نیست، چندین خلاف اصول بین الملل، خلاف اصول مالکی که باید با همزیستی و برادری با هم زندگی بکنن، خلاف از اصول همیشه به حریم مسلمان ها ارغل برده یا به اصطلاح تجاوز کرده، حمله کرده. همین قسم بر خاک و نوامیس و ارزش‌های ایران هم برها برها حمله ور شدند. و به حال ملت مسلمان ایران که در مقابل همه ای فرعون‌های جهان که امروز با هم یک جا شده و علیه خاک ملت مسلمان ایران به اصطلاح برخواسته و جنگ نابرابری را علیهشان آغاز کرده، ما امیدوار هستم که این زمان آخری خواهد بود که امریکای جانخوار و اسرائیل لجوج و عالم در این معرکه ناکام خواهد شدن و قسمی که در جنگ های گذشته خصوصا در جنگ دوازده روز خاک ایران گریختن در این جنگ هم کامیاب نخواهد شدن و قسمی که وعده خداوند است که مسلمین بر کفار انشالله پیروز می شود و بعد از این جرأت زینه خواهد کردن که علیه ایران و دیگر ممالک اسلامی بر حریمشان حمله ور شوند.
موج 19 عملیات وعده صادق 4 به صورت عملیات ترکیبی راکتی و پهپادی علیه مواضع دشمن آمریکایی صهیونیستی در قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام انجام شد. رابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 20 عملیات وعده صادق 4 با اعلام هدف قرار گرفتن اهداف راهبردی در ساختمان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و فرودگاه بن گوریون در موج 17 این عملیات تاکید کرد، با انهدام موفق بیش از 7 رادار فوق پیشرفته چشم آمریکا و رژیم قاسب صهیونیستی در منطقه کور شده است. در این اطلاعیه شماره 20 عملیات وعده صادق 4 سپاه آمده است که راکت های هایپرسونیک و پهپادهای مهاجم هوافضای سپاه پاسداران در عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا رسول الله صلی الله علیه و آله با عبور از سامانه تاد امریکا اهداف راهبردی را در ساختمان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و فرودگاه بن گوریون مورد هدف قرار دادند. در بخش دیگری از اطلاعیه رابطومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که با انهدام موفق بیش از 7 رادار فوق پیشرفته چشم امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه کور شده است. صدای مستمر آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان در سراسر سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه‌ها در 100 ساعت گذشته جنگ، آهنگ پایدار و مدیریت شده فیر پرتابه‌های ایرانی برای انتقام سخت از جنایتکاران تروریست را نشان داد. نیروهای بزدل نظامی و امکانات رژیم در لایه‌های مدنی و عمومی مخفی شدند، ولیکن کشف و ضربه به متجاوزان ادامه و با قدرت نابود خواهند شد. در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد. جزئیات موج 19 عملیات وعده صادق 4 متعاقباً اعلام می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ایش تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران با تمام توان تا دفع کامل شرارت دشمنان از پای نخواهند نشست. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی با تبیین جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در 5 روز تجاوز نظامی وحشیانه علیه ایران گفت پاسخ‌های دفاعی ایران علیه متجاوزان متوجه پایگاه‌ها و اهدافی است که از آن برای طراحی و اجرای عملیات تجاوزکاران علیه ایران استفاده می شود و این کاملا منطبق با حقوق بین الملل است. و همچنین با اشاره به برخی گزارشات درباره تحرکات تروریستی در منطقه بر اهمیت تقویت همکاری های ایران و ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات منطقه و مقابله با نقشه های شوم رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تاکید کرد. وزیر خارجه ایران همچنین در تماس تلفنی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه وی را از آخرین تحولات جنگ و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران آگاه کرد. لاوروف در این تماس تلفنی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و شهروندان ایرانی را در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیت گفت و تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است و پیامدهای بسیار سنگینی برای ثبات و امنیت منطقه و کل جهان به دنبال دارد. شب گذشته در شب میلاد سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در حسینی آیت الله خامنه ای در تهران حضور یافتند و آثارشان را در رسای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای رحمت الله علیه قرائت کردند. هر ساله در چنین شبی رهبر شهید انقلاب با جمعی از شاعران از سراسر ایران دیدار داشتند. در این دیدارهای صمیمی و چند ساعته شاعرانی از دیگر کشورهای فارسی زبان از جمله شاعرانی از افغانستان هم حضور پیدا می کردند. امسال نیز علاوه در تهران با یک ابتکار عمل زیبا به یاد دیدار رهبر شهید با شاعران در شهرهای مختلف محفل شعری برگزار شد. در مشهد مقدس نیز حسینی آیت الله خامنه‌ای میزبان شاعرانی از ایران و افغانستان بود و آنها تازه ترین آثارشان را که بیشتر در رسای حضرت آیت الله خامنه‌ای شهدای دانش آموز و مقاومت و جنگ بود قرائت کردند. در این محفل که دیشب بعد از افطار برگزار شد، استاد حسن رحیم‌پور از غدی درباره شخصیت ادبی و رابطه رهبر شهید با هنر و ادبیات مطالبی را بیان کرد. سید ابوطالب مظفری، سید علی عطایی، حمید تقدیمی، سید ابوالفضل مبارز، سید حکیم بینش، زهرا رسولی، عاطفه جعفری و عاطفه سادات موسوی از شاعران افغانستانی بودند که در این محفل شعر خواندند. سید فضل الله قدسی از شاعران پیشکسوت افغانستانی یکی از شاعرانی است که در سالهای متمادی در جلسات شعرخوانی که با حضور رهبر برگزار می‌شد شرکت می‌کرد. همکارم غزل حسین زاده در همین باره گفتگویی داشته است با این شاعر افغانستانی که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قدسی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنید. خب جلسه شعر امین از نخستین جلسات شعری بود که از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در طول این سالها هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان برگزار میشد و شما از جمله شاعران افغانستانی بودین که در این جلسات شعر شرکت داشتید. نخست از این جلسات شعر برای ما بگین، از خاطر
اطلاعاتی
که در از حضور در این جلسات داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ما حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای، عرض کنم خدمت شما بنده توفیق داشتم در طول سالیان دراز و از اولین نشست هایی که حضرت آقا با شاعران داشت در یک حد محدود در حد 20 نفر بیشتر نبودن توفیق داشتم حضور پیدا بکنم. اون جلسات سالهای اول خیلی بی تکلف و دور از هر تشریفات بود به علت اینکه جمع محدودی بود. در یک محفلی به صورت گهده‌ای می نشستم و خاطرات زیادی دارم از حضور در این محفل و از نحوه مواجهه حضرت آقا با شاعران که چقدر بی تکلف و دور از تشریفات بوده و مواردی زیادی را شاهد بودیم که حضرت آقا در اسنای شعرخوانی شاعران گاهی نکات بسیار دقیق ادبی را حضرت آقا گوشزد می کرد که شاعر پیش از آن در جلسات نقد ادبی که شعرش را خوانده نقد شده بوده، اساتیدی که نقد کرده بوده در جلسات نقد ادبی متوجه اون نکته ای که ظریفی که حضرت آقا گوشزد میکردن متوجه نبودم. از جمله خودم در یک موردی که شعر خواندم یک بیت از اشعار من بود: دوستان تازه ام را میشناسم، سالهاست بسته بر گلدسته اندیششان ناقوس را. بعد حضرت آقا در جا فرمود که بگین میشناسم دوستان تازه ام را، یعنی میشناسم را باید مقدم در صدر مثلا قرار بدیم. میشناسم دوستان تازه هم را، سال هاست بسته بر گلدسته اندیشانشان ناقوس را. اون وقت متوجه شدم که خب من این شعر بارها خواندم در جلسات نقد ادبی نقد شده اما کسی متوجه نکته نشد، ولی حضرت آقا در جا نقد کرد و گوشزد کرد که بسیار نکته دقیق و ظریف و باریک بود.
صحبت هایی که شما داشتید نشان دهنده اینه که همونطور که در طول این سالها کارشناس ها در حوزه های مختلف گفتن که شخصیت رهبر معظم انقلاب یک شخصیت تک بعدی نبود و در بعدهای مختلف در حوزه های مختلف ایشان همیشه صاحب نظر بودند. برای ما از شخصیت ها و ویژگی هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن بفرمایید، چه با توجه به تجربیاتی که در دیدارهای مختلف با ایشان داشتید، چه از آنچه که در طول این سالها دیدید.
عرض کنم خدمت شما به معنی واقعی کلمه ایشان شخصیت جامع الکمالات بود، جامع الاطراف بود. یعنی در هر عرصه‌ای که ایشان ورود می‌کردند
به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر ورود پیدا میکردن، چه در عرصه شعر و چه در عرصه دیگر عرصه ها، در عرصه فلسفه، در عرصه مسائل اجتماعی، در امور سیاسی. از جمله خود در عرصه شعر من حداقل بیش از 20 سخنرانی حضرت آقا را پای صحبتش بودم در همین جلسه سالانه ماه مبارک رمضان. تمام این صحبت ها به گونه ای بود که هرگز تکرار نمی شد محتوای کلامشون، بلکه در هر نوبت ایشان یک قطعه ادبی و یک موضوع ادبی جدید را در ارتباط با شعر و ادبیات، مخصوصاً ادبیات معاصر، ایشان مطرح می‌کردند و هیچگاه صحبتاتشون تکراری نبودن و هر بار هم کلیات را مطرح نمی‌کردند، وارد یک سری جزئیات و بحث‌های کاربردی می‌شد در عرصه شعر و ادب فارسی. این برای ما خیلی عجیب بود و وقتی ورود پیدا میکردیم در زمینه یا در زمینه نقد، گاهی در اون جلسه قرآن اشاره کردن، نقدارشون اشاره بیان میکردن که برای اساتید فن که در اون جلسه حضور داشتن همه تازگی داشتن.
بله، بسیار تشکر میکنم. به عنوان سوال پایانی بفرمایید که جایگاه رهبر معظم انقلاب در میان مردم افغانستان به عنوان یک شخصیت دینی، یک رهبر سیاسی، یک مرجع تقلید چگونه ارزیابی میکنید؟
شما عنایت دارین که حضرت آقا از مو آوانی ورودشون به عرصه مبارزه به عنوان یک چهره تاثیرگذار در میدان مبارزه یک عنایت ویژه داشتن به جامعه افغانستان، با توجه به اینکه در افغانستان هم خب رگه های از مبارزه در بین نسل جوان از علما مخصوصا و دانشگاهیان شکل گرفته بود و حضرت آقا بی توجه نبود به این مسئله، بی خبر نبودن، لذا از همون دهه 50 یک ارتباطی مستمر دوامدار داشتن با عناصر تاثیرگذار و چهره های مبارز در میان مبارزین افغانستان. لذا در دورانی که انقلاب اسلامی در افغانستان در ایران به پیروزی میرسم، در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی یک جمع غفیری از شخصیت های مبارز و از چهره های تاثیرگذار و چهره های سیاسی از مردم افغانستان پیرامون شخصیت ایشان حلقه میزنن و ایشان مستقیما تاثیرگذاری داره بر روند حوادث سیاسی و مبارزین در حوادث سیاسی و عملکرد مبارزین افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باج هم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها.
باج میگیرن آمریکایی‌ها.
بله، اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این این همه شهید دادن برای این